الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عدل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قيام متصل بالركوع از اجزاء رکنی نمازه، یعنی چه سهوًا چه عمدًا اگر ترک بشه یا زیاد بشه این نماز باطله، چون رکن معناش اینه که عمدًا یا سهوًا ترک بشه نماز باطله. حالا این سوال که شده از غالباً هست این مسئله گفته کده رو کرده دارم که اگر کسی حالا در حالی که مشغول قرائت هست مثلا یک کلمه یا دو کلمه از آخر سوره توحید مثلا ولم یکن له کفوا احد را این در حال رفتن به رکوع گفته، در حالی که میرفت به رکوع بر اون حال این دو کلمه را آخر قرائت گفته، ولم یکن له کفوا احد در حال رفتن به رکوع بود. خب حالا اون سوالش این بود که اینجا اون قیام متصل به رکوع ترک شده و این نماز باطل میشه. ولی خب اینطور نیست. اگر بر فرض اینجور هم انجام داده باشه که دو کلمه از آخر قرائت را در حال رفتن به رکوع گفته باشه، اینجا قیام متصل به رکوع ترک نشده، چون بعضی خیال میکنن که قیام متصل به رکوع اینه که وقتی قرائت تمام شد یکی بیسته بعد بره به رکوع، که خیال میکنن که اون که بعد از قرائت میسته اون قیام متصل به رکوعه، که اینجور نیست. قیام متصل به رکوع همون قیامیست که دنبالش رکوع است. این قیام خب قیام که بوده، یعنی بعد از این که تکبیرات رو احرام گفته مشغول قرائت بوده دیگه، در حالی که قائم بوده قرائت رو میخونده، پس این قیام انجام شده. قیام متصل به رکوع همون قیامی است که دنبالش رکوع است. خب در این مسئله ای که سوال شده در این صورت قیام متصل به رکوع انجام شده دیگه، برام که در حال قرائت بوده و در حال قرائت هم قائم بوده بعد رفته به رکوع دیگه، پس اون ترک نشده. اونی که ترک شده قیام در حال قرائت و اون طمأنینه ای که باید در حال قرائت واجب داشته باشه اون ترک شده، چون باید قرائتا در حال قیام باشه دیگه. خب یک قسمت از قرائت در حال قیام نبوده، اون موقعی که ولم یکن له کفوا احد را میگفته که جمله آخر قرائته، اون در حال قیام نبوده، در حال رفتن به رکوع بوده. و اون طمأنینه ای که واجب است در حال قرائت داشته باشه اون نداشته، در حالی که می گفته ولم یکن له کفوا احد بدن حرکت داشته. پس اونی که ترک شده قیام در حال قرائت ترک شده و اون طمأنینه در حال قرائت اون ترک شده، مگر نه قیام متصل به رکوع انجام شده. خب انجام شده، این ترک شده. وقت این قیام در حال قرائت واجب رکنی نیست، غیر رکنیه، یعنی اگر عمدن ترک بشه نماز باطله. طمأنینه در حال قرائت واجب غیر رکنیه، رکنی نیست، که اگر عمدن ترک بشه نماز باطله، اگر سهواً باشه ابی نداره. این در واقع این کاری حال این سوال کرده که میگه در حالی که میخواستم برم به رکوع گفتم ولم یکن له کفوا احد در حال رفتن به رکوع گفتم، این اگه عمدی بوده نماز باطله، برای اینکه عمدن اون قیام در حال قرائت که واجبه ترک شده و عمدن طمأنینه در حال قرائت ترک شده. خب معلومه نماز بود. اگه سهواً بوده ببینید، سهواً بوده توجه نداشته بود، حالا همون جای دیگه حواسش هم فکر می‌کرده بود در حال رفتن به رکوع این لم یکن له کفوان احد اون وقت گفته، این سهوًا بوده. پس اونی که سهوًا ترک شده قیام در حال قرائت و طمأنینه در حال قرائت، این ترک شده. این بعد نمازش درسته، منتها بعد از نمازش هم احتیاطاً، البته این هم احتیاطاً دو رکعت تا سجده سهو جا میاره برای اون قیام ترک شده یا برای طمأنینه ترک شده، برای این سجده سهو احتیاطاً به جا میاره. حالا اونم باز محل این هست که فتوا بعضی نمیدن، ولی خب احتیاطاً اینه که اون به جا بیاره. پس قیام متصل به رکوع ترک نشده و قیام متصل به رکوع اون نیست که حالا بعد از قرائت بیسته بعد بره به رکوع. البته اون قیام مستحبه، بعد از اینکه قرائت تمام شد اندکی بیسته بره به رکوع، قیام مستحبه، اون واجب هم نیست. قیام در حال قرائت واجبه، طمأنینه در حال قرائت واجبه، بعد از ختم قرائت اندکی میسته میره به رکوع، این ایستادن مستحبه، این واجب هم نیست. پس برای در این مسئله نماز باطل نیست اگر عمدی نباشه، ولی اگر عمدن بوده که معلومه اون قیام واجبه در حال قرائت یا طمأنینه واجبه در حال قرائت، ترک شده عمدن، ترک شده نماز باطله. اگر سهواً باشه اشکالی نیست. صلوات خواهد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بلما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهدياني سواء السبيل. آیه 22 از سوره مبارکه قصص که دنباله داستان حضرت موسی علیه السلام که در آیات قبلی خوندیم، بعد از اینکه حضرت موسی علیه السلام از قصر فرعون بیرون آمد و بعد هم برخورد کرد با یک صحنه مقاتله سبتی با قبطی و اون قبطی را خواست که مظلوم را از دست او جدا کند، او را کشت و بعدش هم خب در مخاطره قرار گرفت دیگه، برای اینکه اون سبتی از اطرافی قبطی از اطرافیان فرعون بود و فرعون هم که این برش پیش آمده بود این مسائل که موسی علیه السلام با او درگیری دارد و به هر حال در تعقیب حضرت موسی بودند و تصمیم هم گرفتن برای قتل حضرت موسی. اون مرد مؤمن آل فرعون که خوندیم در آیه قبل و جاء من اقصى المدینه رجل من اقصى المدینه یسعى، این مؤمن آل فرعون که از وابستگان به فرعون بود اما مؤمنی بود که مکتوم کرده بود ایمان خودش را، او آمد خبر داد به موسی علیه السلام که اینها در کمین تو هستند، در مقام قتل تو هستند. ولذا از مصر خارج شد، خرج منها خائفاً یترقب، که عرض شد که یعنی احساس ناامنی کرد و دید که دیگه محیط مصر براش امن نیست، بیرون آمد از مصر در حالتی که انتظار حوادث ناگوار هم داشت. یترقب یعنی هر لحظه ای ممکن بود، منتظر بود که حادثه پیش بیاد و تصمیم گرفت که از مصر بیرون برود، به سمت مدین برود. این فکر درش پیدا شد که به سمت مدین برود. مدین خب شهری است که اونجا نوشتن اون وقت، حالا دیگه اسمش چه باشه نمیدونم، اون موقع شهر مدین برای در جنوب شامات بوده و بعد هم در سمت شمال حجاز و که از قلمرو به حکومت فرعون خارج بوده، شهری بوده که دور بوده از مصر و از قلمرو حکومت خارج بوده. این بود تصمیم گرفت اونجا برود که ولما توجه تلقا مدین، تلقا یعنی جانب به سمت مدین، توجه تلقا مدین یعنی به سمت مدین رو آورد، رو به سمت مدین آورد. خب در این حال هم بسیار خب برش مشکلاتی بود دیگه، برای اینکه حالا او جوانی است، چون به طوری که روایات هست که بلغ اشده در سن 18 سالگیش بوده این جریان پیش آمده. خب اینم جوانی است که در ناز و نعمت پرورش یافته، تو قصر فرعون بوده دیگه، تا به حال این مشکلات بر نخورده، حالا تو بیابان میفته و بعد هم با پای پیاده و تنها و در حال خوف و اضطراب و نگرانی و تو معلوم برش خیلی دشواره دیگه. آدمی که در یک ناز و نعمتی پرورش پیدا کرده حالا ناگهان بیفتد در یک صحنه پر مشقت، خب معلومه دشواره برش، چون از اول کودکی در قصر فرعون بوده، اونجا زندگی کرده،
و در هم از همه جهت موجبات رفاه براش فراهم بوده و این خودش فداکاری عظیمیه که چنین زندگی غرق در نعمت را فقط برای رضای خدا و دفاع از حریم ایمان و برای جلوگیری از ظلم و ستم و حمایت از مظلومان خب خودشو به بلا انداخته دیگه. این خودش فداکاری عجیب عظیمیه، از این نعمت، از این زندگی پر نعمت دست کشیده فقط برای رضای خدا که در مقابل ظالم تسلیم نباشد و با او سازش نداشته باشه. حالا افتاده در میان بیابان و گرسنه هم هست و تشنه و هست و حتی نوشتن که با پای گاهی برهنه هم میرفت، یعنی گوهی مثل که لباس اینو هم برش فراهم نبوده، پای برهنه هم میرفت. خب قضاش هم کسی این زاد و توشه ای نداشته، مرکبی نداشته، از این گیاهای بیابان و برهای درختان اینها تغذیه میکرد. به این کیفیت حالا چند روز دیگه در قرآن نداریم که چقدر طول کشید تا از مصر به مدین رسیده باشه. بنابر نقل بعضی روایات تفسیری 8 روز مثلا در راه بوده، برها 8 روز شبانه و زر راه بوده با همون حال استراب که فرعونی هم دنبالش بودن میگشتن که پیداش کنن به قتل و دستگیری اینها دیگه. خب یه چنین جریانی پیش آمده و حالش معلومه، ولی تنها یک سرمایه داشت و اون سرمایه ایمان و توکل به خدا بود. به رضا اینجا هم داره که قال اسا ربی ای یهدینی سوا از سبیل، یعنی من تمام امیدم به پروردگار من است، رب من، اون کسی که صاحب اختیار من است، او در این مراحل گذشته مرا حفظ کرده، از همون حال انعقاد نطفه گرفته تا وضع حملش و تا افتادن به دامن فرعون همین مراحل گذشته و او حامی من بوده. حالا اتکا من به اوست، عسی ربی ای یهدینی سوا از سبیل، امیدوارم که پروردگار من به راه مستقیم هدایتم کند، اون راهی که مرا به سعادت برساند، هم از جهت دنیوی هم از جهت اخروی، که از گرفتاری فرعونیان هم تخلص پیدا کنم، امیدوار این هستم. لما توجه تلقاء مدین، وقتی رو به سمت مدین آورد، قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. خب این طی مسافت شد تا رسید به نزدیک مدین. برای چون قرآن کریم دیگه خصوصیات بیان نمی کنه، یه جزئیاتی در این جریان بوده مسلم در ظرف این 8 روز وقایع پیش آمده که تو شده. به هر حال اونی که منظور قرآن هست مسائل تربیتی است که روحیات اون انسان را نشان میدهد و چه فداکاری ها شده و چه زحماتی. ولما ورد ما مدین، رسید به آبی که در خارج شهر مدین بود. ورود در اینجا به معنای رفتن در آب نیست که دخول باشه، ورود معنی اشرافه، یعنی کنار سیزی آمدن ورود گفته میشه، دخول رفتن در میان آبه، اما ورود نه، کما در باره جهنم داریم در قرآن که و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا همه شما ورود به جهنم دارید، انبیا اولیا همه، اول کسی هم که ورود می کند رسول اکرمه که قدم به جسر صراط می گذارد و رد می شود. این خودش وروده، یعنی چون اشراف، چون همه انسان ها باید در از جهنم از جسر عبور کنن، نه داخل جهنم بشون، نه اینکه همه داخل میشون، اینجور نیست، همه ورود دارن، یعنی همه از اون جسر عبور میکنن و جسر هم روی جهنم کشیده شده. بنابراین ورود به این معنا گفته میشه و ان منکم الا واردها. اینجا هم لما ورد ما مدین، رسید کنار آب مدین، نه اینکه حالا داخل آب رفته باشه، ورد ما مدین، رسید کنار چاه آبی که در خارج شهر مدین بود که می آمدن برای گوسفندهاشون آب ببرن یا برای شرب خودشون، به هر حال اونجا چاه آب بود. برد ما مدین و زر علیه امتا من الناس یسقون، اونجا دید که گروهی از مردم اجتماع کردن کنار اون آب و گوسفندها حیواناتشون سیراب می کنن، سقی یعنی سیراب کردن، حیوانات رو سیراب می کنن، آب می دن. وجد علیه امتا من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تزودان، بعد دید که در کنار اونها، من دونهم یعنی در میان اونها نبودن، دوتا زن را دید، دوتا زن هم اینها فاصله دارن با اونها و اونجا ایستادن و نمیگذارن که گوسفندهاشون برای آب خوردن برون، دید اونها مشغول آب دادن هم و اون دو تا زن هم در کنار ایستاده ام و اینم گوسفندها را آورده ام که آب بدن، مثلا نمیرن مانع ام از این گوسفندها جلو بروم. وجد من دونهم امرأتین تزودان، زود به معنی منع یعنی تمنعان، یعنی جلوگیری میکردن این زنها، نمیذاشتن که این گوسفندهاشون بره داخل گوسفندهای اونها بشود، و چون لازم باید خودشون برن دیگه، اگه منا که گوسفندها برون جلو ناصر خودشون باید برون و خودشون داخل مردها میشون، دو براشون درست نبوده. این بود چی دید؟ اینها نمیذارن گوسفندها جلو برون. تزودان قال ما خطب کما، این بود جلو آمد دید که خب اینا آمد دارن، اونها به قول خود نوبت نگرفتند و بعضی نوبت هم به کسی نمیدن در اینجور جاها، از سر دوش همراه بالا میروند و میخوان به خودشون برسن، فقط بگه همه در فکر خودشون هستن، نه تنها ایثار نمی کنن که حالا دیگران ضعیفن اونا بیان جلوتر، مثلا جلوتر از ما، نه حتی نوبت هم میگیرن برای خودشون، نوبت دیگران نمیدن. اما جناب موسی دید این وضعه، او هم که مردیست که در مقابل ظلم نمیتونه سکوت کنه دیگه، این اصلا برنامهش همینه، به همین جهت بیابانی شده که در مقابل ظالم بیسته و نگذارد حق مظلوم ضایع بشه. دید اینجا حق اینا ضایع میشه، اینها ایستاده اند و نمیتونن جلو برون، اونها هم که در فکر اینها نیستن. این بود جلو آمد و ما خط بکما، خطاب کرد به این دو نفر، این زنها، کار شما چیه؟ خط یعنی کار مهم و مقصود، منظور شما چیه که اینجا ایستاده اید؟ ما خط بکما، یعنی چطور شما آمده اید مثلا حالا بگه مردی نداشته اید که بیاد به این کار، و تازه آمده اید چرا نمیذارید جلو برون گوسفندها؟ ما خط بکما قالتا لا نسقی حتی گستر الرعا، گفتن ما اولا چرا آمده این بعد داره که چون پدری ما داریم که پدر ما کهنسال است و پیر هست و شخص محترم و بزرگواری هست، یعنی شأن او نبوده که مثلا بیاد گوسفندها را آب بده، و همین که پیر مرده توانایی نداشته که بیاد، مردی هم نداشته این کار را انجام بده، برای این جمع آمده این. اما این که حالا چرا نمیذاریم جلو بروند گوسفندها؟ برای اینکه منتظریم که این رعا آب بدهند بروند و خلوت شد ما برویم. نسل لا نسلی، ما گوسفندها را آب نمیدیم حتی گستر رعا. رعا جمع رائیه، رائی یعنی چوپان، اینا چوپان ها جمع شده بودن، این چوپان ها که آمدن، شبان ها که آمدن گوسفندها را آب بدهند، ما جلو نمیریم، ما صبر میکنیم که اینها خلوت بشود بروند و بروند. لا نسقی حتی گستر الرعا، برای تا این چوپانها آبگاه را خلوت کنن. و ابونا شیخ کبیر، پدر ما هم مرد بزرگوار و مسنی، چون شیخ یعنی یکی از معانی شخص بزرگوارم، شیخ گفته میشه محترم، یه شخص محترم و بزرگواری که اینها دختران جناب شعیب بودن، از شعیب علیه السلام که از انبیا و پیغمبران بزرگوار هست، او در مدین سکونت داشته و این دوتا هم دختران شعیب بودن، و پدر ما شیخ کبیر و ما هم ایستاده ایم تا خلوت بشه. این بود که حضرت موسی علیه السلام خب اینجا جا دارد که حمایت کند و کمک کند که اینها کارشون زود انجام بشه. آمد جلو، فسقا لهما، آمد داخل این جمعیت شد و تقریبا که چرا شما مثلا نوبت نمیدید اینها با خودش رفت جلو که آب بده. در روایت حسنه در قرآن که نیست، اون آب کشیدن هم کار مشکلی بوده، برای به دلوی که بوده سنگین بوده، چند نفر باید جمع بشن تا این دلو آب را بالا بکشن، چه بسا ده نفر نوشتن دست به دست میدادن تا این دلو بالا بکشن. اینا دیدن که این آمده جلو، مثلا طرفداری از اونها میکنن، گفت بسیار خب تو بیا، این تو و این هم دلو، اگه میتونی خب آب بکش. جناب موسی آمد و دلو را گرفت. اونا باورشان نمیشد یک نفر بتواند مثلا آب بکشه، و اون کسی که با یه مش آدم میکشه خب معلوم اون میتونه حالا با این تگام بده این دلو را از آب بالا بکشه، از چه بالا بکشه. آم این کار را کرد، آمد دلو را گرفت و انداخت در میان چاه و یک تنه کشید بالا، و با همه یک دلو این گوسفندهای اینها را سیرابشان کرد. فسقا لهما، کار اونها انجام شد. بعد اونها رفتن، خب اینا زودتر هم رفتن به خانه، چون هر روز شعیب علیه السلام میده اینا دیر می آمدن، امروز زود آمدن. حضرت موسی علیه السلام رفت کنار یک سایه ای، خب دیگه حالا منی اتبعم هست، حالا به کسی نمیام، حال باشم کار کردم، به من موز بدید مثلا در مقابل این، خب همون گرسنه است و تشنه و اینها. ولی خب رفت در سایه‌ای که در بیابان بود، ثم تولا الی الظل، رفت سایه یه درختی بوده یا سایه دیواری بوده، هر چه بوده رفت زیر سایه اون دیوار. خب غریبه دیگه، کسی آشنا که نیست. خب آدم غریبی است و بعد هم خسته و بیخوابی کشیده و گرسنه و اینها، تولا الی الظل. ولی خب چون همه جا ارتباطش با خداست، اینجا هم فقط با خدا صحبت میکنه. نه از اونها چیزی خواسته که من گرسنه ام مثلا به من چیزی بدهید، نه از اینا مزد کار خواسته، رفته که سایه. تولا الی الظل فقال رب، با خدا مناجات کرد، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. همینقدر احساس اظهار نیاز کرد به خدا که خدای من فقیرم. به کسی چیزی نمیگه، ولی خب در مقابل خدا اظهار فقر میکنه. خدایا من فقیرم و هرچه هم به من برسانی من مستحقش هستم. خب باز هم با کمال ادب عبودی صحبت کرده، پیشنهادم نکرده یه دعوا کنه با خدا مثلا و حالا ما از طرف تو آمدیم یه آواره شدم از وطن و مثلا به این گرسنگی و تشنگی، نه پیشنهادم به خدا نمیده که این کار رو بکن، نه همینقدر من فقیرم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اگر هرچه هم به من خیری برسانی مثلا من نیازمندم. حضرت ایوب علیه السلام با اون همه ناراحتی ها همین گفت رب انی مستنی الضر و انت ارحم الراحمین، حتی نگفت که ولی مثلا شفا بده من چکاهم، همین گفت خدا گرفتاری به سراغم آمده تو ارحم الراحمینی. همین مقدار رب انی مستنی الضر و انت ارحم الراحمین، گرفتاری به سراغم آمده. اینجا هم حضرت موسی خدایا من فقیرم، محتاجم، نیازمند به تو هستم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خب همین بنافر این اظهار نیاز به خدا و اون هم کمک از مظلوم و کمک کار خیر انجام دادن، راه باز شد براش دیگه. خداوند مشکلاتش را با همینجا حل کرد و راه بسیار بزرگی براش گشوده شد که دنبالش اون خیرات و برکات رسید، هم مادی و معنوی. اینجا بود که نشسته بود که با خدا مناجات می‌کرد، دید که اون دخترها که رفته‌اند یکیشون برگشته میاد، اما خیلی با حیا و با شرم و با وقار گام برمی‌دارد. فجاءته احداهما، چون وقتی اون دخترها رفتن پیش پدر او تعجب کرد چطور امروز زود آمدید شما مثلا. بعد جرانو گفتن که شخصی جوانی بله آمد و برای ما آب کشید و ما سیراب کردیم و آمدیم. حضرت شعیب هم معلوم پیغمبر بزرگوار و خدا راضی نیست که یک فردی کاری کرده باشه و مزدی بو نداده باشن. این بود فرستاد دخترش را، یکی از اینها را، که برو همون جوان را بگو بیاد که من مزد کارش را بدم. دید که آمد تجاعت و اهداهما، یکی از اون دخترها برگشته به سراغش میاد، اما تمشی علی استحیاءن، خیلی با حیا. کلمه استحیاء هم به معنای اون نهایت درجه حیا را نشان میدهد. نفرمود تمشی علی حیاءن، علی استحیاءن، که نشان میدهد نحوه راه رفتنش و حرکات و رفتارش معلومه که خیلی با وقار و با متانت و با حیا و شرم قدم برمیدارد. جلو آمد، همینقدر یه جمله کوتاهی گفت که ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، گفت پدرم شما را دعوت می کند که بیایی مزد کارت را بدهد، چون برای ما کاری انجام داده ای، گوسفندها را سیراب کرده ای، پدرم شما را دعوت کرده که مزد کار بدهد. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، خب اونجا خب وسیله خوبی شده که حضرت موسی هم که دنبال یه چنین کاری هست، اونم معروف شد که اون کسی که دعوت می کند او را یه مرد بزرگواریه که حاضر نیست که یه کسی بی مزد کاری انجام داده باشه. او بود حرکت کرد، فلم ما جاءه، حرکت کرد دنبال اون دختر که حالا او جرو بیفته که راهنمایی کند و ایشون هم دنبال زد. یه چند قدمی که رفتن فرمود که تو بیا دنبال من حرکت کن، من جرو میگفتم سر دراهی که رسیدیم یا چند راهی برای راهنمایی کن. خب این هم یک مسئله عفت و امانت بزرگیه، چون نمیخواد حتی از پشت سر هم قامت زنی را که نامحرم است ببینن، قامت رو از پشت سر هم نمیدون، نمیخواد ببینن. یا بادگاهی میوزید که تون بود، ممکن بود مثلا یک گوشه لباس او اندکی کنار برود، مثلا اون قسمت پایین مش پای او ممکنه دیده بشود، این مقدار رعایت این مطلب کرد که گفت تو بیا عقب، من جلو میروم و هر جا دو راهی رسیدیم تو رو راهنمایی کن، که هم قامت او رو از پشت سر نبیند و اگرم یه بادی مثلا زدی باشه که لباس رو کنار برود، این دیگه مسئولیت داشته باشه. این بود فلما جائه. آمد تا رسید به خانه جناب شعیب علیه السلام، خب دید که مردی بزرگوار و مسن و نشسته و قصه رو نقل کرد که از فرمود خب تو کجا بودی، از کجا آمده ای و چرا برای چی آمده ای. قصه علیه القصص، اون چه سرگذشتش بود برای او بیان کرد. قال لا تخف، حضرت شعیب هم به او امنیت داد که هیچ گونه نگران نباش، دیگه از چنگال ظالمان نجات پیدا کرده ای، اینجا از قلمرو حکومت فرعونیان بیرونه. لا تخف نجات من القوم الظالمین، دیگه اینجا امنیت داری و از دست ستمگاران نجات پیدا کرده ای. خب حالا اینجا اون دختری که معلومه که آمده بود و دعوت کرده بود، او به سخن در آمد، به پدر گفت قالت اهداهما یا ابت استعجره، به پدر گفت پدر این را استخدام کن، این جوان را نگهدار، استخدام کن که به کارهای ما برسه. یعنی خب شما که خود پیرمردی نمیتونید، ما هم که خب زن هستیم دیگه، و این را استخدام کن، اجیرش کن. ان خیر من استعجرت القوی الامین، بهترین کسی که میتوانی استخدام کنی اون کسی است که هم قوی زورمنده هم امینه. خب این از کجا فهمیده بود که حالا این هم زورمنده هم امینه؟ سوال میکنه پدر، جواب میده زورمندش برای اینه که آمد کنار چاه، یه دلوی که چند نفر میخواستن از آب بکشن یک تنه از چاه کشیده، این علامت زورمندیشه. اما امین بوده همین جهت که من افتادم جلو، به من گفت تا عقب بیا که من جلو باشم که حتی قامت مرا هم از پشت سر نبیند، این علامت امانت اوست، یعنی هم قویه هم امینه. خب اینم نشون میده که خب هر کاری باید اون متصدیش دو تا داشته باشه، دو صفت داشته باشه دیگه، هم به قول امروزی ها تخصص هم تعهد دیگه. اینو ما میگیم هم متخصص باشه هم متعهد باشه، هم کاردان باشه در اون اموری که به او محول شده و هم این که دیندار باشه، امین باشه، و این دو صفت لازمه در هر مدیری که میخواهد اداره ای کند، اداره ای را، مؤسسه ای را، و درش باشه دیگه، قوی امین باشه، هم نیرومند، نه حالا زوربازو پهلوان باشه، نه در همون کارش بتواند خوب اداره کند و تمام ابعاد کار را در نظر بگیره، در تنظیم کار، در تدبیر امور توانا باشه دیگه. این قوی به این معنا، حالا زور بازو منظور نیست، حالا در هر کاری که هست تخصص در اون کار داشته باشه دیگه، بصیر باشه در اون کار، علاوه بر این امین هم باشه. تنها آدم خوب بودن که کافی نیست، آدم خیلی خوبی، آدم مقدسیه مثلا، ولی هیچ وقت دروغ نمیگه، اما کار ازش بر نمیاد، خب این به درد نمیخوره. تنها آدم خوب بودن، متدین، مقدس بودن، نمازخوان بودن، روزه بگیر بودن، این تنها کافی نیست، باید کارآمد باشه. از اون طرف کارآمد باشه ولی خائن باشه، خیلی قویه، بله خیلی مدبره، اما آدم خائنیه، امین نیست، دین ندارد، تقوا نداره، خب اینم مضره، هر دو مضرن. اگر آدمی باشه آدم خوب اما بی تخصص، آدم متخصص بی تعهد، این هر دوش غلطه، باید هر دو با هم باشه. قوی امین در همه مراحل، انبیاء علیهم السلام درشون لازمه، هم عالم باشند و هم معصوم دیگه. علم و عصمت در انبیاء لازمه، علم و عصمت در اولیاء خدا ائمه خدا علیهم السلام لازمه، تا برسیم به پایین تر در مراجع تقلید، هم علم لازمه هم عدالت لازمه دیگه. مجتهد هم و هم مجتهد باشه، یعنی دارای قوت استنباط قوی باشه در استنباط احکام، و هم امین باشه، عادل باشه، خدا ترس باشه، در همه جا همین جور دیگه، در همه مراحل. یعنی کسی که مؤسسه ای را دارد، به اختیار میگیرد مکتبی را و اداره ای را، باید در جامعه اسلامی این دو چیز درش باشه. ان خیر من استعجرتل قوی گل امین، برو استخدام کن، بهترین کسی که میتوانی استخدام کنی اونیست که هم قوی باشد هم امین باشه، که این دختر شهادت داد که این جوان ما تجربه کرده، این هم قویه هم امینه. خب حضرت شعیب هم بسیار خوب قبول کرد این مطلب را، و از موسی علیه السلام خواست که شما قبول میکنید. قال انی اريد ان انكحك، تو اینجا طرف دختر به خواستگاری رفته. ما میگیم زشته، ما میگیم بده که پدر دختر دنبال داماد بگرده، داماد باید دنبال عروس بگرده دیگه، از طرف او باید خواستگاری بشه. میگیم خود چی مانی داره؟ آره یه صورت غلطی در ما پیدا شده که اگر چنانچه یه پدری مثلا یه دختری دارد میخواد واقعا با یه جوان خوب و صالحی تزویج کنه، چه اشکالی داره؟ اگر دید یه خانواده جوانی سالم دارند و خوبند و صالحه، این پیشنهاد میکنه، میگه من یه دختر دارم مثلا به این کیفیت و حاضرم با پسر شما تزویج کنم، خوبه. و گفتم بده مثلا بعضی که های سنت غلطی در ما پیدا شده و خوب شما همینه که حضرت شعیب هم خواستگاری کرده، اريد ان انكحک، هم خود دختر پیشنهاد کرده هم پدر دختر. قال انی اريد ان انكحک احدى ابنتي هاتین، من میخواهم این کار رو کنم، یکی از این دو دخترها را که میبینی یکی از اینها را به تو تزویج کنم، انکاح کنم، یعنی به نکاح تو در آورم. برای در صیغه های نکاح هم که خوانده می شود بعضی فقها ها احتیاط می کنیم که اون طرف زوج را مقدم کنیم، انکاح تو موکلی موکلتی به ابن ابی ها مثلا علی الصداق، این طرف درسته، انکاح تو موکلتی موکلتی مثلا. اینجا داره حضرت شعیب اول زوج مقدم کرده گیه، اون که حکر می خواهم به نکاح تو در آورم دخترم را، چون معمولا غالبا ما که صیغه عقد اجرا می کنیم قسمت عمده دختر را مقدم می کنیم، بگیم که انکحت موکلتی لموکلک، انکحت زوجت موکلتی لموکلک یا موکلک. خب بهترش هم همینه که این رعایت احترام بعضی فقها ها احتیاط این میکنه که این زوج مقدم باشه، این انکحت موکلک موکلتی به ابن علی ها، زوجت موکلک موکلتی. اینجا می بینیم که در آیت میگم که بله زوجناکها، درباره اون زینب با پیغمبر اکرم داره، فرما قضا زید منها بطرا زوجناکها، که اونجا هم اون کاف مقدم شده زوجناکها، یعنی به تو تزویج کردیم اون زینب را. در دعاها میخوانیم که وزوجنی من الحور العین، اینجا اون متکلم مقدم میشه دیگه، با خود را جرون اندازیم، زوجنا من الحور العین، زوجنی من الحور العین. به هر حال اون مسئله زوج مقدم ذکر میشه، که اینجا در آیه هم میبینیم که اینجا اون مرد را مقدم ذکر میکنند، اريد ان انكحک احدى ابنتي هاتین، میخوام به نکاح تو در آورم یکی از این دو دختر خودم را، منتها مهرم معین کرده دیگه، بی مهر که نمیشه، مهر میخواد، اما نه از مهرهای سنگینی که خیلی ما درست کردن عزیز واقع کمرشکن با هزار چیزهایی میگن. بعد یکی میگم من حساب کردم که از زینب حروف چند تا حروف ابجدش مثلا به احترام از زینب مثلا نمیرم 200 تا 300 تا 70 تا 400 تا از این چیزها به احترام از زینب. گفتم خب خدا هم هست آخر در کار، به احترام خدا یکی باشه، حالا چرا حتما به احترام 14 معصوم یا مثلا به احترام حالا خدا رحم کنه که 124 تا پیغمبر مثلا اگه اون به احترام تمام انبیا، میگم خدا هم هست به احترام خدا یکی باشه مثلا، چطور میتونه؟ نه حالا خدا اینجا خیلی احترامی نداره، بعد اونجا حروف ابجد و اسامی اونا. حالا به هر حال حضرت شعیب هم مهر معین کرده، مهر چی؟ الا ان تأجرنی ثمانیه حجج، بله مهر این باشه که 8 سال خدمت ما کنی. 8 سال زیاد کم هم نیم، 8 سال خدمت ما کارگر رو احضار کنیم مثلا یه روز چقدر کار میکنه یک روز یک کارگر؟ آیا یک روز و یک ماه و یک سال و 8 سال؟ این خیلی به حساب ما اگر کار زیاد میشه مثلا، خیلی مهر کمی نیست در اینجا، ولی خب چیزی که هست چون در این 8 سال هم هزینه شد حضرت شعیب متحمل بود دیگه، خب این خود بالاخره خودش زنش اینجا هزینه داشتن دیگه، اینم کمی چیزی نیست. اگر منها کنیم هزینه ای که خرج کرده برای حضرت موسی با زن و بچه‌اش، از اون مهر کم کنیم خیلی نمیمونه. خلاصه باز مهرم باز زیاد نبوده، با اینکه بحث به ظاهر نشون میده که 8 سال خدمت کردن کارگری کردن 8 سال این خیلی پول میشه، ما از اون طرف هم چون هزینه زندگی حضرت موسی به عهده شعیب بوده دیگه و از اینجا پس خیلی زیاد نیست. به هر حال الان انت اجره سمانه حجت 8 سال خدمت کنی، حجت جمع حجه است 1 سال، چون هر سالی حج میرفتن و لذا اون هر سال رو حج میگفتن، به حساب حج حساب میکردن، اگه میخواستم بگم 10 سال گفت 10 حجه، چون هر سال حج میرفتن از حضرت ابراهیم به این طرف، خب حج بوده دیگه، منحصر به عالم اسلام نیست. بله از ابراهیم به این طرف حضرت آدم هم حج داشته دوباره. ارا ان تعذرنی سمانی حجج، که خلاصه 8 سال خدمت ما کنی، اگرم 10 سال موندی اون اضافهش دیگه به عهده خود شماست، مثلا محبت کردی به ما، مهر همین 8 ساله. ارا ان تعذرنی سمانی حجج فان اتممت عشرا فمن عندك، اگر 10 سال تمام کردی خدمت ما موندی، اون دیگه مال خود شماست، اون محبت شما کرده ای، ولی اونی که من از شما میخواهم و مهر دخترم 8 سال خدمت باشه. ولی زا مبهم نشده که بگیم اینجا مبهم شده 8 یا 10، نه همون 8 بوده، اون 2 سالش من انده که دیگه بگیم مهر مجمل نیست، مجهول نیست. فین اتمم تا اشرم فمن انده، در این حال من نمیخوام دشوار کنم کار رو بر شما، اگر استخدام کردم کار من سنگین هم نیست. و ما اریدان اشق علیک، نه من نمیخوام بر شما دشوار بگیرم. ستجدنی انشاءالله من الصالحین، خواهی دید که نه من انشاءالله خدا بخواهد از صالحین هستم، یعنی نمیخوام به کسی ظلمی کنم، حق کسی را ضایع کنم، اینجور نیست. ستجدنی انشاءالله من الصالحین. خود پیشنهاد حضرت شعیب و بعد هم خواستگاری کردم، رو هم قبول کرد. قال ذلک بینی و بینک، جناب موسی هم قبول کرد، بسیار خوب، همین مطلب میان من و میان شما باشه، یعنی من 8 سال قبول کردم خدمت شما باشم و دختر شما هم زوجه من باشه. حالا بازم این که فرمود اهدت نتایی حاتم، نه که بگیم بازم مجبور شد، کدام دختر آخه این تزویج شده، کدام دختر، این معلومه. این قسمت ما در صحبت مقدماتی بوده، برای وقت صیغه عقد اجرا شد انتخاب شده دیگه، واقعی صیغه عقد اجرا می کردن معلوم شد کی باید زوجه موسی باشه. پس این اولش صحبت مقدماتیه، اینی اریدو ان اون که حکه اهدت متیهاتن، باز عروس مجهول نیست، این صحبت مقدماتیه که من می خواهم یکی از اینها رو تزویج کنم، و صیغه عقد اجرا شد به حالان معلوم شده کدام دختر زوجه او شده. اگه من اجر این قضیتو، هر کدام از این دو مدت را من انجام بدهم برای من ستمی نیست، یعنی من میتوانم 8 سال بمانم و 2 سال هم اضافه میشه خدمت کنم. ایم الاجر این قضیتو فلا عدوان علیه، آخرش والله الان ما نقول وکیل، من تحکیم کنم مطلب را، خدا وکیل و شاهد میان من و شماست دیگه، یعنی معامله انجام شد و خدا هم شاهد بر ماست، والله الان ما نقول وکیل. خب تا اینجا مسئله تزویج حضرت شعیب دخترش را به حضرت موسی علیه السلام. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداؤهم بعدد ما أحاط به علمك. فروردگارا به حرمت فاطمه زهرا علیه السلام در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، گناهان ما را بیامرز، توفیق بندگی با خلوص نیت به ما عنایت بفرما، ما را با معارف قرآن اهل بیت آشناتر بگردان، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.